مرده با یک پیراهن زرشکی رنگ که دور گردن و سرغستینهایش با ابریشم زرد گلدوزی شده بود و لک چربی بیشکلی روی دامنش بود، آرام و با چشم و گوش بسته روی سنگ خوابیده بود. سلام. قسمت 27 پادکست سه نقطه و اولین قسمت این پادکست توی سال 1400. در هر قسمت پادکست سه نقطه من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت پیراهن زرشکی نوشته صادق چوبک. صادق چوبک متولد 1295 در بوشهر از نویسنده های نسل اول معاصر ایرانیه و بعد از هدایت و جمالزاده از اول نویسنده های داستان کوتاه به شیوه امروزی محسوب میشه. مهمترین مشخصه داستان های چوبک اینه که گوشه های پرت و تاریک و زشت جامعه رو به ما نشون میدن. جاهایی که قبل از اون نویسنده های دیگه پا نذاشته بودن و از چرکا و زخم های طبقه محروم برای ما قصه میگه، بدون اینکه درمانی برای اونا بده یا دنبال راه حل نشون دادن باشه. چوبک نمیخواسته پیشوای فکری نسلی از روشنفکرا باشه که دنبال درمانی برای نادانی‌ها و آگاه کردن طبقه فرودست بودن، بلکه هدفش فقط به تصویر کشیدن این طبقه از آدم‌هاست بدون نشون دادن راه حل یا قضاوت درباره خوبی یا بدی کاراشون. آدمای چوبک از پایین‌ترین و گمنام‌ترین لایه‌های اجتماعی هستند. آدمایی که نماینده فساد حاکم بر جامعه‌اند. این آدما که برای بهتر کردن زندگیشون به هر دری میزنن، خودشون هم آدمای فاسد و بدجنسی هستن. ولی وقتی که داستان بهشون نزدیک میشه و خواننده بیشتر میشناسدشون، باهاشون همدردی میکنه و نمیتونه در موردشون قضاوت کنه، چون معلومه که این آدما خودشون قربانیای جامعه هستن. داستان پیراهن زرشکی توی یه مرده شورخونه اتفاق میفته. کل داستان در طول قصد دادن یه میت میگذره و در حین گفتگوی سلطنت و کلسوم، دوتا زنی که دارن مرده رو میشورن و ما در طول داستان از زندگی و گذشتشون هم سر در میاریم. این داستان هم مثل بیشتر داستانهای چوبک درباره تیر روزی آدماییه که از سر نادانی و بیچارگی و استیصال به خرافات اعتقاد دارن و سراغ آدمایی رفته که رفتارهای نادرستی نشون میدن از خودشون که باستاب خشونتیه که توی جامعه بهشون شده. داستان پیراهن زرشکی توی کتاب خیمه شب بازی چاپ شده در سال 1324 که اولین مجموعه داستان چوبک هستش. اما با وجود جوونی نویسنده و تجربه کمش، پرداخت داستان خیلی عالیه و سادگی و روشنی زبان داستان اونو خوندنی کرده. با هم داستانو گوش کنیم، بعد از شنیدن داستان بیشتر در موردش حرف میزنم. پیراهن زرشکی. همین که سلطنت و کلسوم سر و پای مرده را گرفتند و روی سنگ خواباندند، سلطنت هولکی روپوش آن را پس زد و با دستهای نمناک و پیر شدهش تونتون لباسهای او را وارسی کرد. با نظر خریداری جنس پارچه لباس او را میان انگشتان کوتاه و کلفت خود میمالید و خنده پرمکری تو روی صورت پر از آبله ورچروکیدهش پهن شده بود. کلثوم با لب شکری پهلوی او ایستاده و دستهایش را به کمرش زده بود. او هم با قیافه حریص لباسهای تن مرده را ورانداز می کرد. بوی کافور آمیخته با دمه بخار آب و بوی دود سیگار مانده و صدر فضای مرده شورخانه را گرفته بود. چراغ برق کمنوری با روشنایی سرخ وسط سقف سوسو می زد و نور آن به زحمت از میان بخار پرپشت آب می گذشت و هر قدر دورتر می رفت ضعیفتر و محوتر می شد. سلطنت همچنان که پارچه مرده را میان انگشتانش می مالید پیش خودش فکر می کرد گیرش آوردم. این همونه که می خواستم. خدا اینو برای تن شمسیه رسونده. می باست یه دوز و کلکی جور کنم که از چنگش بیرونش بیارم. بعد بیان که صورتش را به طرف کلثوم برگرداند بلند گفت چیز حسابیش جونم همین یه دونه کته. به نظرم حاجی توتی یه 10-15 تومنی پول روش کنه. اما فستونی قرصیه ها، دست کن ببین، پیرنش که از هار رفته. کلثوم دستش را زیر دامن کتی که تن مرده بود فرو برد و پارچه آن را میان انگشتانش گرفت و با خوشحالی جواب داد بها 10-15 تومن چیه؟ بعد پارچه کت را رها کرد و توی صورت سلطنت ماه رخ رفت و دنبال حرفش را گرفت. ببین من شیله پیله تو کارم نیستا. این حاجی توتی سگ جهود اما رو هول گیر آورده. هرچی از ما میخره میخواد به قیمت آب جوق بخره. ما با هاست از این آسیه آتیش باره یاد بگیریم. میگن تو محله یه زری یراقی پیدا کرده و همه چیزاشو با قیمت خوب بهش قالب میکنه. اون پیرنجیگریه نبودش که اون روز از تن سکته یه در آورده بود که خودشو توش خراب کرده بود؟ همونو با فروختم 20 تومن. حالا اگه هاش توتی بود به خیالت 20 تومن پول روش میکرد؟ ارواح اون گور پدرش. هرچی بهش میگم اینو ولش کن باز مثل کنه بهش چسبیدی. بعد خم شد و دستهایش را روی زانویش گذاشت و از زیر تو صورت سلطنت خیره شد و با دلخوشی و امیدواری گفت تو کار نداشته باش. من خودم پیجو میشم ببینم این زری یراقیه کیه که آسیه چیزاشو بهش میرفوشه. ما میدیم به همون. دو مرده دیگر غیر از آن که روی سنگ خوابیده بودند کف مرده شوخانه افتاده بودند. یکی از آنها چادر نماز گلداری رویش کشیده بودند. دیگری اصلا روپوش نداشت. فقط یک دستمال یزدی سوراخ مچاله شده روی صورتش پف کرده بود. این زنی بود که به پهلو افتاده و دست و پایش توی شکمش جمع شده بود و پوست خشکیده قهوه‌ای بدنش از سوراخ‌های پیراهنش بیرون زده بود. آن یکی که چادر نماز گلدار رویش بود کوچک بود و لاغرندام بود و هیکل بچه ها را داشت. چند تا صندوق چوب سفید که از روی ناشیگری ساخته شده بودند توی یک درگاهی روی هم چیده بودند. چند تا قواره کفن کرباس و چلوار حاضر و آماده روی صندوق رویی بود. یک پیت نفتی سیاه زنگ زده که تویش صدر بود پهلوی تابوتی که از پهلو به دیوار تکیه داده شده بود و تویش آهن سفید گرفته بودند دیده می شد. سلطنت در حالی که زیر پوشهای تن مرده را از بالای یقه او نگاه می کرد با اخم گفت این آسیه از اون چاچول بازاست که لنگه نداره. 1000 تا چاقو می سازه یکیش دسته نداره. مگه ندیدی زنی که سربازی اون روز سر این دندونای آریه جلو اون همه آدم چه پیسی سر من در آورد؟ جون لنگش مگه من نظری می خواستم. پولشو می دادم. مثل آدم بهش گفتم دندونا رو بده من ببرم یه نفر هست نشون بدم بذاره تو دهنش ببینه اگه خورد که خب هرچی دیگر اون پول روش کردن پول بگیر. واه واه اینو نگو بلا بگو. زنیکه جنده پیش سر و همسر یه علم شنگه ای رو انداخت که اون سرش ناپیدا. آخرش چی؟ خاک به سر خرش بکنن. برد خونه ابرام فروخت 4 تومن. اگه به من میرفوخت که بیشتر میخریدم. کلثوم زیر گوشش را خاراند و پیش خودش خیال کرد تو خودت از اون چاله سیلابی های بی چشم و روی هستی که 100 تا آسیه رو میبری لب رودخونه تشنه برمیگردونی. به نظرم یادت رفته که واسه یه کلاگیس بیت خورده چه جنگولک بازی سر خود من در آوردی. بعد بلند گفت حالا آسیه رو ولش کن. گول پدرش هم کرده. تو رو خدا معطل نشو. زودی گربه شورش کنیم بدیمش بیرون. خاک عالم. شب شد و جخت و توی دیگه هم رو زمین مونده. همین حالاست که مردی که دست از پا درازتر میادش خونه هیچی هم نداریم بخوریم. دنیا رو رو سرم خراب میکنه. دوتایی مشغول کندن لباسهای مرده شدند. کلثوم دست مرده را بلند کرد. میخواست بازویش را تا کند که آستینش را از دستش بیرون بیاورد. اما بازوی مرده خشک شده بود و بندش تا نمیشد. او هم در این کار سماجتی به خرج نداد و بیان که به سلطنت حرفی بزند دو کف دستش را گذاشت زیر کپل مرده. سلطنت هم که نگاه می کرد فوراً دستهایش را کرد زیر کمر مرده و دو نفری او را دمر کردند. بدن لمس مرده با صدای بیروحی مثل لاشه گوسفند پوست کندهی دمر افتاد و دستش زیر تنش ماند. کلثوم چابک و سر به هوا دست مرده را از زیر تنش بیرون آورد و به سختی روی تنه لیز و نمناک تنشور پرت کرد و سپس خیلی عادی و بی‌غرض به تندی لبه هر دو آستین کت او را گرفت و سلطنت هم خود به خود شانه کت را آزاد کرد. آن وقت کلثوم محکم کت را از پشت سر مرده بیرون کشید. کلثوم با دقت و بردباری جیب‌های کتی را که کنده بود وارسی کرد و هرچه تو جیب‌هایش بود بیرون ریخت. یک دهشایی مسی، یک تکمه صدف و 3 تا کرپ موسه رنگ و وارنگ که به هم سنجاق شده بود و چند دانه تخم کدو و یک موچین و یک تکمه قابلمه از سوی جیب‌های مرده بیرون آورد. سلطنت با دقت به آنها نگاه می کرد. کلثوم برای اینکه به او اطمینان بدهد که به غیر از آنها چیز دیگری توی جیب‌های مرده نیست، یکی یکی آستر جیب‌ها را وارونه می کرد. مقداری کرک مخلوط با خاک و شکر و توتون و چیزهای آرد مانند دیگر و یک منجوق بیرون ریخت. کلثوم چند دانه از تخم کدوها را با هم توی دهن خودش ریخت و چند تا هم به سلطنت داد و باقی چیزها را دوباره توی یکی از جیب‌های کت ریخت و آن را روی تابوتی که پهلویش روی زمین بود انداخت. مرده با یک پیراهن زرشکی رنگ که دور گردن و سراستین‌هایش با ابریشم زرد گلدوزی شده بودند و لک چربی بیشکلی روی دامنش بود، آرام و با چشم و گوش بسته روی سنگ خوابیده بود. گرچه صاحب پیراهن زرشکی مرده بود، اما لباس‌های او هنوز زنده بودند و می‌بایست مدت‌ها پس از خود او روشنایی آفتاب و سیاهی شب روی آنها بلغزد و لباس‌های او باز هم تحریک شهوت کنند و نگاه مردان از درز تار و پودش بگذرد. لباس‌های تن او پس از صاحب خود برای این زنده بودند که قابلیت آنها برای زندگی به مراتب بیشتر از مشتی گوشت و خون گندیده صاحبش بود. گوشت و خونی که دوام و ارزش آنها در این دنیا از پر کاهی کمتر است. اما سلطنت آن پیراهن زرشکی را از جان و دل پسندیده بود. به نظرش درست به اندازه تن شمسی بود. حتما شمسی باید آن را بپوشد و جلب مشتری کند برای اینکه مشتری با او بخوابد و در عوض به او پول بدهد تا خودش و چند توفلی دیگر با آن پول گوه بسازند و زندگی خود را ادامه دهند. برای همین بود که ششدانگ حواس سلطنت پیش آن پیراهن رفته بود. دوتایی پیراهن را از تن مرده کندند. سلطنت آن را چند بار تکان داد و جلوی چراغ گرفت. کلثوم مشغول بیرون آوردن زیرپوش‌های مرده بود. زیر پیراهن رکابی جرسه چرکی را که تازه از تن او کنده بود روی کت توی تابوت انداخت و دست به کار بیرون آوردن پستانبند و تنوکه مرده شد. سلطنت همچنان که پیراهن را جلوی نور وارسی می کرد پیش خودش فکر می کرد به نظرم اندازشه. هرچی باشه از اون جلو پلاسه خودش که بهتره. گیرم یه خورده واسش گشاد باشه. یه ذره بغلاشو تو بگیرم اندازه میشه. اکنون مرده کاملا لخت روی سنگ تاق باز افتاده بود و تنها یک دستمال سفید روی چشم و گوشش بسته بود. دستمال دور سرش از روی موهای انبوهش گذشته بود و با گره کلفت و بدنمایی روی شقیقه چپش گره خورده بود و دو دسته موی فرفری طرفین صورتش جمع شده بود. و آن دستمال را هم که سلطنت باز کرد، صورت بیضی با نمکی از زیر آن بیرون آمد. مرده زنی بود 27-28 ساله با موهای بلوطی انبوه و پوستی که در زندگی سفید بوده و اکنون به رنگ پوست لیمو شیرین در آمده بود. لبهای خاکستری نیمه بازش به هم کشیده شده بود و رنگ ماتی که بنفش کهنه‌ای رویشان داغ مبسته بود. شکمش باد کرده بود. طرف راست نافش شکاف کشیده زخم کهنه بخیه خورده دیده می شد. پوستش براق و کشیده بود. چشمهایش بسته بود و مژه‌هایش کیپ هم مثل مژگان عروسک توی هم چفت شده بود. قیافه او آرام بود و حق به جانب بود. توی چهره‌اش لجبازی پرکینه یخ بسته بود. گویی هنوز تسلیم نشده بود. جدی ترین و حقیقی ترین حالت یک زندگی مصنوعی و مسخره در آن چهره نقش شده بود و آخرین پرده نمناک یک کمدی گول زننده و شکنجه دیده رویش به جا مانده بود. حالا دیگر آن چهره تمام مراحل شهوت و کینه و دروغ و خودپسندی را رها کرده بود و از تمام مسخره بازی های زندگی بر کنار بود. این آخرین پرده غم انگیز زندگی بود که همچنان در حال دهانکجی بالا مانده بود و بازیکنانش بی جان و بی پیرایه هر یک در جای خود خشکشان زده بود. او در خوابی بود که حتی حرکت نفس کشیدن هم آرامش آن را به هم نمی زد. کلثوم و سلطنت با کیسه های مویی مشغول چک کردن مرده شدند. فقط آنها بودند که سکوت جاودانی او را برهم می زدند و زیبایی بی پیرایه او را که شایسته تر بود به یک بار بسوزد و خاکستر شود تا آنکه زمان تدریجاً در زیر خاکش به شکل تهوع آوری در آورد پست و خوار می کردند. سلطنت همچنان که فتیله های نازک چک را از روی شکم مرده پایین می ریخت پیش خودش خیال می کرد پیرنه برای تن شمسیه جون میده. اگه اینو تنش کنه مشتری رو مشتری واسش میاد. هرچی باشه ریختش که از این بهتره. دختر مادر مرده لخت اور کدوم مردیه که بغل اینجور زنا بخوابه؟ همه خیال میکنن گداس. اما اگه پر صدیقه به پرش بگیره رابرا میبرده شهر نو. برای تلافی هم شده این کارو میکنه. اون وقتی که بعد فاتحهش رو خوند. مگه من دیوونه شدم که تنهاش بذارم؟ اما خوبش اینه که هنوز تکلیف نشده. تا بیاد چشم و گوشش باشه پول رهن شش دنگ خونه کل عباس قلی در اومده. کی به کیه؟ هم فال هم تماشا. به هوای اون خودمم به نوایی میرسم. خودمم پیرهن کرپ دوشیمم و تنم میکنم. یه ذره رنگ و حنا همه کارا رو درست میکنه. این سیاهای آمریکایی از خر نرم بر نمیگردن. آدم همین سفید باشه هر چی میخواد باشه. راستی راستی مگه من چمه؟ صدیقه ننه من حساب میشه. تازه اول چرچریشه. ریختش آفتابه در خلا ببینه رم میکنه. تازه رفیقای تاق و جفت میگیره. این کارم هم که خب سر جاشه. اما این اصغرم از اون جاکشاست که لنگه نداره. هنوز دختره 3 روز نیست که اومده میبینم خیلی دور و برش موسموس میکنه. به من چه؟ بکنه تا چشاشم کورشه. این برای این کار دیگه. 100 تا میکنن اینم یکیش. مگه من خودمونو داخل آدم میدونم؟ جاکش قرمساق بعد شب و روز فکر و حواسش پیش شیره و تریاکش باشه. شوهر کیه؟ شوهر پوله. اگه آدم پول داشته باشه همه چی داره. هر جوونی که از اون گردن کلفتر نباشه دست آدمو ماچ میکنه. مگه خود قرمساقش نونخور من نیست؟ اما چیزی که هست یه علولک سر جالیزم بس باشه تا از پس این آجانا بر بیاد. چراغش هم که بد نیست، خودش کمکیه. اما اگه خاک تو سر بتونه نگاش بداره. یک فتیله چرک افتاده بود تو ناف مرده. سلطنت چند باری در حالی که ابدا حواسش آنجا نبود خواست آن را با گوشه کیسه بیرون بیاورد اما نشد. فتیله چرک بیرون نیامد. او هم پاپی نشد و همانجا ولش کرد. کلثوم پاهای مرده را سنگ می کرد. سلطنت یک دولچه آب سرد ریخت تو سر مرده و با دست چپش که انگشتر نقره فیروز نگین تو سری خورده ای توی انگشتش داشت روی شکم او کشید و ابروهایش را بالا برد و با صدای بمش گفت مشغول زمه ای مرتیکم شدیم. مثل لیگ بیابون قسمم داد که با آب گرم بشوریمش. آب گرمم نصف شبی کونکی بود. بعد صدایش را کمی پایین تر آورد و با دلسوزی گفت حیوانکی میگفت تو این دنیا همین یه دونه دختر رو داشته که اونم ناکوم و نامراد جوون مرگ شده. اما این دلسوزی فقط از سر زبان او بیرون آمده بود و دلش برای مرده نسوخته بود، بلکه بی آنکه خودش بداند برای خاموش کردن هیجانی که بر اثر فکر روبودن پیراهن زرشکی از چنگ کلثوم به سرش راه یافته بود این حرف را زده بود و بعد هم زود آن را فراموش کرد. کلثوم حرفی نزد. سلطنت میلش کشید که سیگار بکشد. سیگار هم توی جیبش داشت اما نخواست که از مال خودش بکشد. رویش را کرد به کلثوم و با صدای التماس‌آمیز نازکی گفت داری جونم یه دونه سیگار بدی تا بعد که خریدم بهت پس بدم. یه ساعت سیگارم تموم شده فرصت نکردم برم بگیرم. کلثوم سرش را روی پاهای مرده خم کرده بود و با لبهای باز آویخته مشغول کیسه کشیدن بود. به یادش آمد که سلطنت خیلی از این سیگارها از او گرفته و بعد پس نداده. تنفری که همیشه از او در دل داشت و جرأت نشان دادن آن را نداشت توی دلش بیشتر شد و و کیسه را محکم روی ران چرم مانند ور آمده مرده کوفت و پیش خودش فکر کرد. زنی که جنده، خودش شی پیشش منیجه خانومه، به مال مردم که میرسه از گوه سگم بر نمیگرده. اگه اینجوری نمیکرد که صاحب اون همه چیز نمیشون. از چسخوریه دیگه. این همه خونه و دکون کمته، خدا قربونش برم میدونه به کیا دولت بده. تازه هزار جور کارکاسبیه دیگه هم داری. تو که دختر گداها رو از تو کوچه قر میزنی، میبری خیر خونت و وقتی هم که کوفت و آتیشکیشون کردی میبری شهر نو میرفوشیشون، اگه راست میگی یه قوطی سیگار اشنو بگیر بخر بذار تو جیبت تا دستاتو پیش این و اون دراز نکنی. زنی که سربازی، به خیالش یادم رفته سر اون گیس آریه کوفتی چه پیسی سرم در آورد. سیگارت میدم، کوفتت میدم، اگه ندار بودی بازم یه چیزی. بعد با صدای نازکتر از صدای سلطنت که شرمساری و دلسوزی ازش پیدا بود گفت: تو بمیری به مرگ خودت ندارم، سیگار چه قابله. یه ساعت پیش رفتم که برم دکون اکبر سیگار بگیرم، از بس که سرد بود نرفتم. گفتم وقتی خواستم برم خونه یه بارکی با چای و قند و تریاک با هم بخرم، یعنی اگه سیگار داشتم نمیدادم. سیگار چه قابله، تو هزار جور حق به گردن من داری، خدا حق تو رو به من حلال کنه. از این قسم دروغی که خورده بود ته دلش خنک شد، راحت شد. سیگار داشته بود و نداده بود و از جان او هم مایه گذاشته بود. باز مرده را با ولنگاری طبیعی و با صدای سنگینی روی سنگ دمر کردند و سرش محکم به سنگ کوفته شد. موهای بلوطی براقش روی شانه هایش افشان شد و پشت سرش فرق نامرتبی باز شد. روی پشتش چند لک کبود جای بادکش پیدا بود. یک مربع بزرگ سیاهی جای یک مشما پایین لک‌های جای بادکش دیده می‌شد. فرو رفتگی‌های بدنش زیبا و پرکشش بود. کپلش با حرکت زمخت کیسه زنده می‌شد و صورتش نیمرخ روی سنگ افتاده بود. لب‌هایش پیش آمده و نیمه باز بود. زلف‌های بلوطی‌اش روی بناگوشش افتاده بود و سایه و روشنی از زیبایی و شرم جلوه‌گر ساخته بود. چکه های آب روی موهایش می درخشید. برهنگیش حالت زنی را داشت که پس از یک لذت جنسی در بعد از ظهر تابستانی در مکانی امن و دور از نظر به خواب شیرین پرفسونی فرو رفته باشد. چیزی شبیه دانایید رودن روی سنگ خوابیده بود، اما با قیافه لجباز و ولنگار، نه پشیمان و متأثر. سلطنت خرت خرت کیسه را روی پشت او می کشید و ششدانگ حواسش پیش شمسی و پیراهن زرشکی بود. چشمانش روی تن مهتابی مرده خیره شده بود و روی پستی و بلندی های آن مثل پرده سینما از جلویش می گذشت که شب خودش پیراهن کرپ قرمز با خالهای سفید تنش کرده و سرش را رنگ گذاشته و بزک کرده و شمسی هم همان پیراهن زرشکی را تنش کرده است. و هر دوشان توی خیابان زیر یک درخت پهلوی دوتا سرباز سیاه آمریکایی ایستادند و خودش سر قیمت با آنها چانه میزند و مثل گنگ خواب دیده لالبازی در میآورد. از این خیال لبخند پر امید مکرامیزی لبهای درشت ترک خوردهش را از هم باز کرد. از زیر چشم دزدکی نگاهی به کلسوم کرد، بعد با کیسه روی لک مشما کشید و گفت: تو آخرش تو این خونه موندنی شدی؟ خدا به دور، من فکریم که چطور با این زنی که آبتون توی جوق میره. این سوال موضوع دلخراشی بود که کلسوم جرأت به خاطر آوردن آن را نداشت و همیشه از فکر کردن به آن گریزان بود. اما همیشه ته دلش کشمکش برپا بود و دائم مثل خوره دلش را میخورد. از سوال سلطنت دلش توریخت و قیافه شوهرش و محترم زن صاحب خانه جلوی نظرش جان گرفت. دست از کار کشید و رویش را به طرف سلطنت کرد و با لحن پرکینه گفت: بها جون اون لنگش، مگه من سرمو داغ کردن؟ زنیکه جنده خیال کرده دختر اتورخان رشتیه، حالا موش به همبونه کار نداره، همبونه به موش کار داره. به همین سوی سلیمون قسم، از دو چشم کور بشم اگه دروغ بگم، خودم هزار دفعه دیدم برای مشتی او رو اتوار می اومد. هی پیش خودم می گفتم عیبی نداره، زنی که شوهر داره، گاسم من عوضی می بینم. آدم خوب نیست مشغول زمه مردم بشه. تازه زنی که هم خودشو لوس کنه، مشتی از اونا نیست که بهش محل سگ بذاره. نگو اینا با هم راه داشتن و من خبر نداشتم، تا اینکه پریشب با مچ هر دوشون رو تو خلا گرفتم. زنیکه سربازی حیا رو خورده، آبرو رو قی کرده. مگه از رو رفت؟ مگه خودشو از تکوتا انداخت؟ اصلا تومونشو بالا کشید و زد به چاک. خب من گفتم پیش سر و همسر چی بگم که گندش در نیاد؟ مثل توف سربالا میمونه. اون وقت میشینن پشت سر آدم میگن کلثوم لبشکری بود، کچل بود، شوهرش روش رفیق گرفت، که الهی مرده عزیزشونو بغل بگیرن. اما کرم از خود درخته، همش تقصیر خود این مشتی جاکشه. تو نمیدونی که من پای این قرم ساق چه ها کشیدم. آفتاب زد سرش، حسبه شد. دیگه من هرچی داشتم و نداشتم فروختم و خرجش کردم تا چاق شد. مگه حالا چطوره؟ تو که خودت بهتر میدونی. میباس از صبح تا شب 100 تا بامبول بزنم تا یه شای سنار گیر بیارم بدم این قرم ساق تریاک بکشه. پول به کیسه‌ت میره، اما جون از کونت در میاد. اما کیه که بفهمه؟ عوضش مثل کفتر کازمین آبودونش رو اینجا میخوره، فضلش رو جای دیگه میندازه. اون سقرا بگمه نبودش که پیشا تو صد ملک خاتون بودش؟ اگه نگاش کنی ننه من حساب میشه، ریختش مثل میمونه. تازگی ها یه نلبند تبریزی گیر آورده مثل یه رستم. هیچ دیگه، شیره پسره رو میمکه. همین دو سه روز پیش تو مسجد شاه اومده بود گوش مسئله. یه جفت گوشواره پیاله زنگی تو گوشش بود مثل دو حبه آتیش. میگفتش همون نلبنده خریده واسش. آدم میباس پیشونی داشته باشه. اصلا مثل این که اونا که مول دارن کاروبارشون از شوهردارا سکه تره. سلطنت موهای مرده را با صدر چنگ میزد. پیش خودش فکر میکرد که هرچند کلثوم از او خیلی جوانتر است، اما او باید خدا را شکر کند که مثل کلثوم سرش کچل و لبش شکری نیست. به نظرش رسید که کله کلثوم مثل کون انتر قرمز و براق است، اما موهای دور سر و روی شقیقه هایش تنگ به هم چسبیده و برای همین هم هست که رنگ موهای روی شقیقه اش با رنگ کلاهگیسش فرق دارد. بعد به یاد کلاهگیسی افتاد که سر آن با کلثوم دعوایشان شده بود و کلثوم آن روز هرچه به زبانش آمده بود به او گفته بود. بعد بلند گفت: حالا یعنی که چی؟ گلو شوهرت پیش این زنی که گیر کرده؟ کلثوم دوباره روی پاهای مرده خم شد و با هرس و جوش شماتتباری جواب داد: آره خیر سرشون، مثل شیرین و فرهاد. اون وقتا من خیال میکردم اگه شوهر زنی که بفهمه گاسم یه کتک کتک کاری را بندازه که ما رو از اون خونه بیرون کنن. اما حالا که مردی که از همه چی با خبر شده مثل ماما خمیره همه رو میبینه و لاسیبیل میذاره. نگو که جاکش خودش بیریش بازه، برای همینه که زنش کلاه قرمساقی سرش گذاشته، اونم عین خیالش نیست. سلطنت با حالت بزرگتری و آقا بالا سری که به خودش گرفته بود جواب داد: راستی که تو هم خیلی صاف و صادق هستی و من نمیدونستم. اما تو دوای دردت پیش خودت و خودت خبر نداری. تازه مردم مشکل گشاشون ماییم و تو از یه زنیکه قاقال خشکه مچلی. اگه این کاری که بهت میگم بکنی سر دو روز نمیکشه که زنیکه تو چشم شوهرت از پی گرگم سیاه‌تر میشه. کلثوم با ناامیدی آهی کشید و راست ایستاد. دماغش را با آستینش خارید و مفش را بالا کشید و گفت: اما میگن هر کی جادو جنبل بکنه واسه خودش نکبت داره. جادو جنبل چیه؟ آدم میباس پیشونی داشته باشه. مگه همه عالم جادو جنبل میکنن؟ اصلا میگن این کارا عاقبت نداره. من خودم به هزار نفر بیشتر آب مردشون خونه دادم. براشون تو قبرستون دنبه گداز کردم. هیچ کدومشون نیومدن بگن فایده کرده. سلطنت حرف او را برید و گفت: خوبه خوبه زبونتو گاز بگیر. تو جوونی، تو میخوای عمر بکنی. آدم خوب نیست اینجور سوس اعتقاد باشه. اگه بهت بگم همین جادو جنبل برای خود من یکی چقدر خاصیت داشته، شاید باور نکنی. والا ببین چقدر صاف و صادقه. البته که مردم نمیان بگن که جادوشون اثر کرده یا نکرده. این مردم ما رو هم جز مرده ها میگیرن، ازمون میترسن، دست بهمون نمیذارن. سیاهی میدونن که دست بهمون بذارن. اسم مردشور خونه حالشون رو به هم میزنه. وقتی که مراد گرفتن معلومه که دیگه سراغمون نمیان. چرا راه دوری میری؟ این چیزیه که سر خود من اومده. پیش خودمون بمونه. اینو به کسی بازگو نکن. چند وقت پیشا تو عهد و زمونه‌ای که هنوز جوون و جاهل بودم، حالا که تو غریبه نیستی، میدونم زبونت هم قرصه. آره، اون عهد و زمونا ما توی خونه مستأجرنشینی یه اتاق داشتیم. توی این خونه هزار جور آدم رفت و آمد داشت. چه خود مستأجرا، چه مهموناشون و چه قوم و خویشاشون، همه مثل آب عماله میومدن و میرفتن. اگه بخوای خوب بفهمی، مثل خونه سیف الله چلاقه نیست، همین جورا بود. میون مستأجرا یه جوون مازندرانی زورخونه روی بود، مثل یه جرز دیوار تا بخوای پهلوون، یقور و قلچماق، زلف داشت مثل چتر ابریشم. این کره بازوش بود. یه زنم داشت همچین 10-12 ساله، بدکم نبود. خودم هم این قرص صورتم بود. آب میخوردم تو گلوم پیدا بود. تلنگر به صورتم میزدی ازش خون میریفت. مثل برف و خون میموندم. کی کار میکرد؟ از صبح تا شوم تو حیات یللی میزدم، تخمه بو میدادم، سنجد میچیدم. با دخترها از سر و کوله هم بالا میرفتیم. مشتی شوهرم زور تو دکون نهار میخورد. شبا هم حاضری میخوردیم. میگفت تو کار کنی دستات زبر میشه. نمیذاش دست به سیاسفید بزنم. منم یه ذره فکر و خیال نداشتم. مثل کپ قهقهه میزدم که صداش هفت خونه میرفت. زد و ما گلومون سفت و سخت بشه این پسر مازندرانیه که گفتم گیر کرد. همچین خاطر خواست شدم که نه شب خواب داشتم و نه روز آروم. حواسمو هیچ نمیفهمیدم. مثل اینکه آتیش گرفته بودم. اصلا نمیدونستم چم هست. دائم خوراکم اشک چشمم بود. شبا که میرفتم بخوابم، شوهرم خاک براش خبرنبره، خیلی حشری بود. هر شب میخواست، هر روز میخواست. ابدا به فکر من نبود. همش حواسش پیش کار خودش بود. منم که دیوونه مازندرانیه بودم، فکر و خیالم همش پیش اون بود و بس. چشمامو هم میذاشتم و همش صورت پسر پیش نظرم بود. خیال میکردم که اونه که باهام از اون کارا میکنه. اما تا چشامو باز میکردم و ریش دراز حنایی مشدی خدا بیامرز رو بیاز گردن خودم میدیدم و بوی چرم کهنه‌ای که میداد به دماغم میرسید، دلم زیر و رو میشد و یهو میزدم به گریه. اونم خیال میکرد من درد میکشم یا میترسم. هی ماچم میکرد و نازم میکشید. تازه عروس بودم و نازم میچلید. اما کم کم کارد به استخونم رسید. چیزی نمونده بود که رس باشم. پسره هم مثل خود من چیز میزی سرش نمیشد. خیلی سر به زیر بود. تو همون حیات یه زنیکهی بود، بهش حاجی خانم میگفتن. این زنیکه کارش از صبح تا شوم نماز و روزه و دعا بود. اصلا وسواسی بود. وقتی میخواست دستاش آب بکشه 100 دفعه بیشتر تو حوض زیر آبشون میزد و دعا میخوند. همیشه وضو داشت. اگه یه گربه از پهلوش رد میشد و دمش بهش میخورد، پا میشد از نو وضو میگرفت. مسئله ها میدونست که هیچ مجتهدی نمیدونست. خیلی نقل داشت. تابستون بود. هر کی رو پشت بوم اتاق خودش میخوابید. مام رو پشت بوم اتاق خودمون میخوابیدیم. یه روز همچین آفتاب بود و نبود، من رفتم پشت بوم گلیمو پهن کردم، رخت خواب خودم و مشتی رو انداختم و همچین که اومدم بیام پایین کوزه آبو ببرم بالا، هنوز تو سر پله بودم و داشتم میدویدم پایین که یهو دیدم لطف‌الله، اسم اون پسره که میگم لطف‌الله بود. دیدم لطف‌الله با قفس کرک داره از پله ها میاد بالا. دلم یهو ریخت تو، چیزی نمونده بود قش کنم. تا اون روز هیچ وقت اونو به این نزدیکی ندیده بودم. چنونی دست و پامو گم کرده بودم که نفهمیدم چطور شد که هولکی سلامش کردم و مثل تیر تو چله کمون دویدم رفتم تو اتاق خودمون. تو اتاق که رسیدم افتادم، مثل بید میلرزیدم. چه درد سرت بدم که اون شب تا صبح مرغ و ماهی خوابید و خواب به چشم من نرفت. شب ماه بود. اونقدر تو ماه نگاه کردم که چشام را افتاده بود. خدا میدونه اون شب چقدر اشک ریختم. هر کی تو کوچه آواز میخوند سوز دل منو زیادتر میکرد. همچین بدون که بالشتم از اشک چشم خیس شده بود. به فکرم رسید نصف شبی تریاک بخورم. عالم بچگی دیگه. اما نمیتونستم از لطف‌الله دست بکشم. صبح شد. مشتی چایشو خورد و رفت در دکون. منم به نظرم رسید که برم پیش حاجی خانوم، بلکه او یه کاری واسم بکنه. یه فکری به نظرم اومده بود. قرآن و یواشکی از گوشه تاقچه برداشتم و رفتم اتاق حاجی خانوم. من که رسیدم پای سجاده بود و داشت نمازش رو میخوند. صبر کردم تا نمازش که تموم شد، تعقیباتش هم که خوند گفت ننه قربونت برم چه خبرته؟ اصلا خیلی میونش با من گرم بود. همیشه میومد اتاقمون، اما نه گاهی چایی میخورد نه قلیون میکشید. اون ما رو نجس میدونست. خلاصه من بهش گفتم ننه جون، من میخوام یه چیزی خیلی محرمونه بهت بگم، اما خجالت میکشم. باز اول قسم بخورین که به کسی رو آورد نکنین. حاجی خانم خندید و گفت قربونت برم، قسم قرآن ادواری میاره، چه راستش چه دروغش. تو جوونی، تازه عروسی، میخوای خیر از شوهرت ببینی، نباس از این حرفا بزنی. خدا نخواسته قرآن خصم جون آدم میشه. من گفتم ننه جون، امروز اینجا، فردا روز 50,000 سال. فردای محشر پیش فاطمه زهرا دومون تو میگیرم و ازت بازخواست میکنم. باز واسه من قسم بخوری و الا خودمو میکشم. حاجی خانم گفت من مضایقه ندارم، حالا که اصرار میکنی واسه قسم میخورم. منم قرآن رو از زیر چادرم در آوردم و گذاشتم گوشه جانمازش. اونم یه دعای عربی خوند و فوت کرد و دستشو گذاشت رو قرآن و قسم خورد. وقتی که قسم خورد منم از اول تا آخر خاطرخواهی مو واسش تعریف کردم. هی مثل ابر بهار گریه کردم و گفتم هر چی بخوای بهت میدم، هر کاری بگی میکنم. یه کاری کن که من و لطف الله به هم برسیم. حرومی هم نمیخوام، هر چی خدا و رسول گفته همونو میخوام. من شوهرمو دوست ندارم، پیر و پاتاله، منو آهکم میکنه. خلاصه اونقدر عشق ریختم که دلش به حالم سوخت. چه درد سرت بدم. آخرش کاری کرد که هنوز 3 روز نشده بود که لطف الله زنشو طلاق داد و منم از مشتی طلاق گرفتم و هنوز 1 هفته طول نکشیده بود که من و لطف الله به هم رسیدیم. سپس از روی حسرت آهی کشید و خاموش شد. سرش را به حالت افسوس این طرف آن طرف تکان داد. بعد با دهن بسته خنده پرکینه‌ای کرد. خوشی‌های گذشته‌اش مثل گله خفاشی که به تاریکی درخت انبوهی هجوم بیاورد به سرش هجوم آورد و هر یکی از آنها به جدار مغزش چنگ می‌زد و ول می‌کرد. سپس دلچه‌ای را پر از آب چه کرد و طرف راست مرده ریخت و پیش خودش گفت غسل می‌دهم مرده را برای تقرب به خدا. اما هنوز سایه و روشن خوشی‌هایی که در همان خانه مستأجری کرده بود از نظرش محو نشده بود. زمینه فکرش مثل لوحه مرمر رگدار داغی بود که نیت غسل میت مثل اخوتوفی روی آن نشسته و آنن بخار شد و هوا رفت و زمینه آن با رگه های جور و جورش به جا ماند. ناگهان کلسوم با بی‌حوصلگی و اشتیاق گفت تو رو خدا به منم یاد بده، هرچی بخوای بهت میدم. تو اگه شر این زنی که جنده رو از سر من بکنی مثل اینه که زیارت رفتی. سلطنت از روی بازار گرمی و شیطنت گفت تو که خودت میدونی بین من و تو این چیا نیست. تو مثل خواهر منی، قابلی نداره، اما یه نیازی باید بدی که خاصیتش از بین نره. میدونی که من واسه خودم هم نمیخوام. یه زنی که فقیر بیچاره هستش که شوهرشو بردن اجباری. این زنه لخت و اوریونه، همه جاش پیداست. من گفتم این پیرن زرشکی اندازشه. بیا تو هم ثوابی بکن، منم از حق خودم میگذرم، تو هم از حق خودت بگذر تا خدا از ما دوتا بگذره. بیا اینو همینطوری بدیمش به اون خانومه سر زمستونی دعامون کنه، انگار کنیم که اصلا همچین پیرنی تو کار نبوده. خیال میکنیم خالو نیومد و نارو به روح هم نیوورد. بعد فوراً لحن صدایش را تغییر داد و با تشویش و دلسوزی پرمکری گفت اما شرطش اینه که تا مراد نگرفتی به کسی یاد ندی که باطل میشه ها. کلسوم لحظه ساکت ماند. نگاهی به پیراهن زرشکی که توی تابوت افتاده بود کرد. برای یک لحظه به این پیشنهاد راضی نشد. اما تا نگاهش به سلطنت افتاد که با خون سردی و از روی دل راحت مرده را خشک می کرد، یاد خانه و دکانها و بخت و اقبال سلطنت افتاد. پیش خودش فکر کرد لابد یه چیزی هستش که اینقدر خوشبخته. دلش تو ریخت و با تردید و دلگیری گفت عیبی نداره، من حرفی ندارم. سلطنت نفسی راحت کشید و با رضایت خاطر گفت خدا عوضت بده، ایشالله به مرادت برسی. ببین خیلی آسونه، همین فردا صبح میری دم مسجد شاه، میدی روی پول سیاه مثل یه سناری یا یه دعشایی. اما باز حتما رو پول سیاه باشه ها، اینا نیست که مهرس میکنن. رو اون پول سیاهه میدی یه طرفشو اسم شوهرتو بکنن، یه طرف دیگرش هم اسم اون زنی که رو بکنن. وقتی که کندی میاری خونه. نصف شب که شد، اما نباس ماه ببینه ها، نصف شب که شد پامیشی اول دور اون پول سیاه رو با قاتمه سفت میپیچی، همچین که دیگه پول اصلا پیدا نباشه. بعد دورش رو قرص و قائم با موم میگیری. موم که گرفتیش میذاری توی قوطی کبریتی که ماه نبینه. اون وقت با خودت میاری اینجا. هر وقت یه دد سیاه آوردن، وقتی شستیش و همه کاراشو کردی، یه صلوات بفرست و اسم 5 تن رو بیار و دور و بر خودت رو فوت کن و اون وقت پول رو بذار تو سوراخ دد سیاهه. نه به همون امام زمان خیال نکن، کور بشم اگه دروغ بگم، این دیگه نخورد نداره. اگه پیش چشمش مثل پی گرگ نشد به من هرچی میخوای بگو. اما آنچه که سلطنت گفته بود یک راست و دروغی بود از سرگذشت پاک شده ی روزهای اول زندگی شهوانی خودش، از اولین روزهایی که تازه آمده بود خودش را بشناسد. اما آخرش به لطف الله نرسیده بود. دروغ می گفت که به لطف الله رسید. یادش آمد که حاجی خانوم به او گفته بود که اگر حرفهایش را گوش کند یک هفته دیگر او را به لطف الله خواهد رسانید. اما قبلا به التماس و قسم و تهدید او را برای یک تاجر فرش فروش برده بود و اولش قسم قرآن خورده بود که پسر بچه ای است که هنوز بالغ نشده و چیزی سرش نمی شود و فقط می خواهد با او بازی کند و فقط یک همبازی می خواهد. اما وقتی سلطنت را به خانه او برده بود، یک مرد گردن کلفت سیبیل از بناگوش در رفته ای را دیده بود که توی اتاق چارزانو نشسته بود و تا او را دیده بود، از روی تشکچه خیز برداشته بود و بیمعتلی او را قرص و قائم گرفته بود توی بغلش و حاجی خانوم هم به زور قربان صدقه روبنده را از روی او برداشته بود. آن وقت آن مرد او را پشت سر هم بوسیده بود و بعد برده بود بغلش خوابیده بود و حاجی خانوم هم بیرون در منتظرش مانده بود و هی او داد کشیده بود و از و جز کرده بود و کسی به فریادش نرسیده بود. و آن وقت که کارشان تمام شده بود، آن تاجر یک 5000 زرد مظفرالدین شاهی گذاشته بود کف دستش و روانش کرده بود. کار مرده تمام بود، اما هنوز چشمان خسته سلطنت روی آن پیکر برهنه دودو می زد. او از داشتن آن پیراهن زرشکی ته دلش خوش بود. دلش خواست سیگار بکشد. دوباره به کلثوم گفت و چشمش را از روی مرده بر نداشت. ببین یه دونه سیگار تعجبت پیدا نمیشه؟ کلثوم که حالا دلش خوش بود و ششتانگ حواسش پیش جادویی بود که از سلطنت یاد گرفته بود فوری جواب داد چرا دارم؟ و سپس یک پاکت اشنو را از جیبش بیرون آورد و یک دانه سیگار به سلطنت داد و گفت حالا تا کی باز منتظر یه ددسیا باشم که بیارنش اینجا؟ این روزا ددسیا کجا پیدا میشه؟ و دلش گرفت. سلطنت سیگار را آتش زد و حریصانه چند تا پک پشت سر هم به آن زد و گفت آدم از قوره میتونه حلوا بسازه به شرطی که سرب سرش بشه. مگه 7 ماه دنیا آمدی؟ گاز همین فردا یکی رو بیارن، خدا رو کجا دیدی؟ مرده آرام تاق باز خوابیده بود، اما حالا دیگر چشمانش به کلی باز شده بود و به تاق افتاده بود. نگاهی صاف و بی‌تشویش داشت، نگاهی که نه نور آن را متأثر می‌کرد و نه تاریکی آن را می‌آزرد. نگاهی که آرزو درش نیست و نابود شده بود، نگاهی که هیچ چیز آن را متعجب نمی‌ساخت و از همه چیز چشم پوشیده بود و آفرینش پیشش بی‌معنی و مسخره بود. سلطنت متوجه چشمان باز مرده شد و حس کرد که باید یک کاری بکند و در حالی که پیش خودش فکر میکرد پیراهن زرشکی را مفت از چنگ کلثوم بیرون آورده دست راستش را روی چشمان مرده گذاشت و پلکهای چشم او را یکی یکی با انگشتانش بست و زیر لب زمزمه کرد بنده خدا نترس ما اینجاییم قیومت نزدیکه. خب داستان پیراهن زرشکی رو خوندم، نوشته صادق چوبک. از همون جمله اول داستان ما با زمینه و فضای تاریک و شومی که تمام داستان در اون اتفاق میفته آشنا میشیم. ماده اصلی که داستان باش ساخته شده گفتگوه و هنر گفتگو نویسی چوبک به طور مشهودی به داستان جون داده. زبان سلطنت و کلثوم خیلی روان در اومده و نویسنده گفتگوها رو طوری نوشته که میشه به راحتی تصور کرد که از ذهن این آدما در اومدن و پر از اصطلاحاتی هستن که با موقعیت و طبقه و شخصیت این دو نفر متناسب هستن و اصطلاحاتی که این روزا دیگه آدم خیلی هاشون رو نمیشنون داستان رو خوندنی و جذاب کردن. با اینکه بیشتر داستان توی گفتگو شکل میگیره و ما ماجراها رو در خلال گفتگوهای دو تا زن میفهمیم، اما طوری نوشته نشده که به نظر بیاد که اینا دارن حرف میزنن که اطلاعات رو به ما بدن، بلکه بیشتر اوقات انگار ما اتفاقی داریم حرفاشون رو که سرگرم کننده هم هستن میشنویم. هر جا که نویسنده احساس کرده که لازمه که اطلاعات اضافی به خواننده بده، با تمهیداتی مثل پیش خودش فکر کرد یا خیال کرد، توی ذهن هر دو تا زن رفته و با همون زبون گفتگویی که با هم حرف میزنن، با خودشون هم حرف میزنن و ما بیشتر از دغدغه‌هاشون و انگیزه‌هاشون سر در میاریم. سلطنت و کلثوم هر دوتاشون ظاهر خیلی زشتی دارن و هم باطن خیلی خبیثی دارن. سلطنت که پیرتره، صورتش آبله داره، کلثوم هم لب شکریه و کچل. اما در عوض و در مقابل زشتی این زنها، زن مرده صاحب پیرهن زرشکی خیلی زیباست و توصیف جذابیتش در مرگ در تضاد با زشتی سلطنت و کلثوم که توی اوج زندگی هستن. دو تا زن درآمدشون رو از راه فروختن چیزایی که از مرده ها برمی‌دارن کامل می‌کنن. چیزایی مثل دندون مصنوعی و کلاهگیس یا لباس. و با اینکه زنها در ظاهر با هم دوست هستن، اما سر اینکه چیزایی رو که از مرده ها گیرشون میاد چطور تقسیم کنن و به کی بفروشن و سهم هر کی چقدر باشه با هم اختلاف دارن. همونطور که دارن مرده رو که زن جوونیه میشورن با هم اختلاط میکنن و از مسائل زندگیشون درد دل میکنن. دوتا زن هر روز با مرگ روبرو هستن و مرگ‌های بی‌دلیل و بی‌موقع مثل مرگ همین صاحب پیرنزرشکی براشون عادی شده و اینقدر توی دنیای فقر و بدبختی خودشون غرق هستن که توجهی به مرده‌ای که دارن میشورن اصلا ندارن و دل مشغول مسائل خودشون هستن. تمام فکر و ذکر سلطنت توی کل داستان اینه که چطور پیرن زرشکی زن مرده رو از چنگ کلثوم در بیاره و بده به دختری به اسم شمسی. کم کم که داستان پیش میره میفهمیم که این شمسیه یه دختریه 10-12 ساله که احتمالاً گدا بوده و سلطنت اونو زیر بال و پرش گرفته که مجبورش کنه به اینکه با مشتری‌ها بخوابه و خودش هم از این راه به نون و نوایی برسه و بعد از چند وقت هم احتمالاً بفروشدش به شهر نو که مرکز فاحشه خونه‌های تهران بوده. این کسب و کار سلطنت از قرار که یه شوهر تریاکی هم داره که به قول خودش لولوی سر خرمن و یه بساط تریاکشی هم داره که کمک جانبی این کاسبیه. آخر داستان می‌فهمیم که خود سلطنت هم وقتی که بچه بوده گول زن همسایه رو خورده که به ظاهر خیلی متدین بوده و به بهانه این که سلطنت رو به پسری که دوستش داشته برسونه برای پول مجبورش کرده با یه نفر بخوابه و در واقع خود سلطنت هم قربانی یه ماجرایی شبیه همین کاری که خودش میخواد با شمسی بکنه شده. کلثوم هم شوهرش با زن همسایه ارتباط داره و به شدت ناراحت و حسودی میکنه و دنبال یه راه حلیه که مهر رقیب از دل شوهرش در بیاد. سلطنت از این مشکل کلثوم استفاده میکنه و به جای سهمش از پیرهن زرشکی یه جادوی بیمعنی سرهم میکنه و بهش یاد میده تا کلثوم با این جادو رقیب رو از صحنه بیرون کنه. آب مردشور خونه و دنبه گداز کردن توی قبرستون از قرار خاصیت های ماورای طبیعی داشتن و مرده دد سیاه هم میتونسته معجزه کنه. جادویی که سلطنت به کلثوم یاد میده که مهر زن همسایه رو از دل شوهرش بیرون ببره بیشتر حالت طنز داره و از نظر ما معلومه که مسخره بازیه. اما سلطنت کارش رو خوب بلده و قصه گوی خوبیه. از همون اول یه داستان علکی و بی‌سر و ته از جوانی خودش سرهم میکنه و کلثوم آماده میکنه که حرفش رو قبول کنه. کلثوم هم که به نظرش میاد سلطنت خیلی کارش درسته و پولدار و اوضاع احوالش خیلی از خودش بهتره، میگه حتما دلیلی داره که اینقدر خوشبخت شده و حرفش رو جدی میگیره و کاملا امیدواره که این جارو جنبل سر و سامونی به زندگیش بده. بالاخره دروغ سلطنت هم کار خودش رو میکنه و سلطنت میتونه پیرهن زرشکی رو صاحب بشه. در حین روایت این ماجرای شستن زن مرده و بحث و گفتگوی این دو زن، دروغگویی و دروغی و دون طبعی این دوتا و پستی و بیچارگیشون خیلی واضح نشون داده میشه. هرچند که نویسنده قضاوتی در موردشون نمی‌کنه و راه حلی برای بهتر شدن زندگیشون نمیده. انگار که اینا توی همین منجلابی که هستن گیر کردن و خواهند بود. ما هم میفهمیم که چقدر این زنها بیچاره هستن و خودشون چطور قربانی فقر و جهل و نابسامانی جامعهشون هستن. شخصیت پردازی آدمای داستان و توصیف‌های مکان‌ها خیلی جالب هستن و همونطور که گفتم فضای مرده شورخونه که خیلی کم پیش میاد توی داستانی باشه خیلی خوب ساخته شده. ایرادی که میشه به داستان گرفت اینه که چند جا نویسنده از جایگاه ناظر بی‌طرفش بیرون میاد و لحنش حالت موعظه‌گر میگیره مثلا اظهار فضل میکنه درباره معنی مرگ و زندگی، یا یه جا میگه دوام و ارزش گوشت و خون انسان از پر کاه کمتره، و یا جای دیگه میگه که مرده مثل مجسمه آنایید بود که توصیفیه که توی داستان اصلا ننشسته، چون از جنس بقیه عناصر داستان نیست و مثل یه وصله ناجور توی فضای داستان شده. یه جای داستانم میگه که جسد جوون زن مرده‌ای نباید زیر خاک بپوسه و بهتره که سوخته بشه، که این هم نظر شخصی چوبکه که ربطی به داستان نداره و فقط نویسنده دوست داشته که توی داستان بگه. چوبک برای خودش هم وصیت کرده بوده که جنازه‌شو بسوزونن. عمر نویسندگی چوبک چندان طولانی نبوده و در واقع بعد از اینکه توی 50 سالگی رمان سنگ صبور رو که مهمترین رمانش نوشته، دیگه چندان چیزی منتشر نکرد. از سال 1355 خودش رو بازنشسته کرد و توی انگلیس و بعد آمریکا زندگی کرد و چند سال آخر عمرش بینایش رو هم از دست داده بوده، تا اینکه توی 81 سالگی از دنیا رفته و به خواسته خودش همه یادداشت‌های منتشر نشده‌اش رو همراه با جنازه‌اش بعد از مرگش سوزوندن. چیزی که گوش کردید قسمت 27 پادکست سنخته بود، داستانی از صادق چوبک به اسم پیراهن زرشکی. پادکست سنخته رو من دنا فرهنگ با همکاری مرزی محمدزاده درست میکنم و از شنیدن نظرها و پیشنهاداتون خیلی خوشحال میشم. با من میتونید توی اینستاگرام و توییتر در تماس باشید. از اینکه این پادکست رو دنبال میکنید و بقیه معرفی میکنید خیلی متشکرم. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه، خوش و سلامت باشید.